فرهنگی هم نقش دارن. و بیایم حرف آخر ما ای باشه که کتاب و کتابخوانی رو در افغانستان خیلی جدی بگیریم، به خاطر از اینکه ما برای آینده افغانستان و حتی برای امروز افغانستان نیاز به علم داریم، نیاز به فناوری داریم، نیاز به دانایی داریم. و اگه کتاب و کتابخوانی رو ما راهش بسته بکنیم، یعنی راه علم و دانایی رو بسته کردیم.
یقینا همینطور است. کمیت و کیفیت کتاب ها هم در آینده حتما بستگی به این داره که تحصیل محدودیت نداشته باشه و در دسترس همگان باشه. و ما تشکر میکنم، مطلب خوبی بود علی جان. فقط میتونم بگویم کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجی خاموش، تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا.
قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی. قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی. قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی.
خب دوستان، در خدمت شما بودیم با کافه صبح امروز دوشنبه 5 جوزا 1404 و سپاس بابت همراهیتان. سرشته و برنامه‌ریزی همچنان موضوع این هفته است و سال امروزمون که ای بود که اصلا بر زندگی و آیندهتون چی برنامه و سرشته دارین. خیلی خوب همراهی کردین، فردا از چی گپ بزنیم. ریستر و مشخصتر میکنیم سوال و ایست که برای درس و تحصیلتان چی سرشته و برنامه دارین. پایمک های در این راستا داشتیم، فردا از امیزا ترگم میزنیم. با ما خدا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی، پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان به لبم. مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو، سلسله جنونم. عشقت زادم ز فراقت در فریادم، تو بیا ای یار دیری، ببرم چون جام شیری. مده چون زلفت بر بادم، به هوای تو چون فرهادم. شب همه شب شد نغمه گری، کار من و مرغ سحری. مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو، سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را، نه پیامی از تو یارا. شده دل پا بست مویم، نرود برهی جز کویم. چه شود از روی یاری، ز دل تنگم یاداری. در شب هجران ماه منی، لیلی مجنون خواه منی. مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو، سلسله جنونم. شام هجران چه کنم، ز غمت چون سازم. شده دست ره پروازم، چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شد، شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنون.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
یک باد بادک دنبالش رنگ طلا بود، وقتی که او پرواز میکرد زیباتر از پروانه ها بود. یک روز از دستم جدا شد بند بلند باد بادک، پرواز کرد و رفت بالا، شد قد یک گنجشک کوچک. هی دور شد، هی دورتر شد، چرخید و چون چرخ فلک شد. دیدم که کم کم باد بادک اندازه یک شاپرک شد. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان و خند روحا بانشتا، سلام و سلام و سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال دوست داشتنی و سرحال سرزمین افغانستان، و سلام میگیم به شما کلانه عزیز و مهربان، روزتان بخیر و نیکی. یک روز دیگه و یک با هم بودن دیگه از راه رسیده. کوتاه است، 15 دقیقه است، ولی شیرین مثل قند است. خب از خودتان بگوین نازنینا، حالا احوالتان چطور است؟ خدای نخواسته دق و جگرخون خونیستین؟ نکنه کسل و خواب رو بی حوصله باشین؟ نه نیستین. الهی که لبتان خندان و دلتان شاد باشه، الهی که در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین. خوش آمدین به شاپرک امروز، خیلی خوش آمدین. یک پیامک میتونه یک خبر خوب از طرف خودتان باشه، مثلا سالگیری تولدتان باشه، یا مثلا میتونین در پیامکایتان در مورد شهر و قریه خودتان و زیباییش بر ما بگوین. اصلا میتونه در مورد برنامه شاپرک باشه، سر ما انتقاد کنین. از بخشی که خوش دارین بگوین، یا اصلا بگوین که کدام بخش رو خوش ندارین. کافیست که پیامکایتان رو به این شماره بر ما روان کنین، ما با شادی و خوشحالی پیامکایتان رو میخونیم. 07974717144 منتظریم.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خوب زیادی هست که اگه ما انجام بدیم خدا جان از ما راضی میشه. خیلی از این کارای خوبه خدا جان به ما دستور داده که انجام بدیم. مثلا خوبی و نیکی کردن به پدر و مادر اعظم و کارای خوبی است که خدای مهربان دستور داده به ما که انجامش بدیم. نازنینا، بخش بعدی یک نمایش است. اگه با دقت گوش کنین با یکی دیگه از کارای خوبی که خدا جان دوست داره آشنا میشین. همراه ما باشین.
میگم من میخوایم برم از پدر کردنم خبر بگیرم، تو هم بیا.
راستش خیلی خوش دارم که بیا.
خیلی گپ خلاص است دیگه. میگم مصطفی، تو متوجه گپای معلم صاحب ما شدی؟
کدام گپاش؟
پیش از اینکه زنگ رخصتی شوه گفت که بندهای خوب خدا یک کار میکنن،
انفاق. گفت انفاق میکنن.
یعنی چی؟
راستش من نمیدونم، میخواستم از معلم پرسان کنم ولی زنگ رخصتی خورد.
میگو میخوا کار نداره، میتونیم بریم از پدر کلانه پرسان کنیم.
راست میگی، فکر خوبی است. میگو مگه پدر کلانه نبود چی؟
فکر میکنم باشه، نبودم خیر است. بی بی جانم هم معلومات زیاد داره.
خیلی بریم.
دویتان خیلی خوش آمدن. مصطفی جان خودت خوب هستی؟
تشکر، شکر خوب هستم.
علی جان تو چطور هستی؟ خوبی؟
بله شکر خدا.
خب خدا رو شکر دویتان خوب هستن.
پرسان کو دیگه.
خوب قفور خطایی نکو.
چی گپ شده اولادا؟
راستش معلم صاحب ما امروز گفت که بندهای خوب خدا یک کار میکنن،
گفت که انفاق میکنن.
درست است، معلم صاحبتون گپ درستی زده. حال مشکل کجاست؟
انفاق میکنن یعنی چه کاره؟
معلمتون براتون توضیح نداد، ازش پرسان نکدین؟
وقت نشد پدر کلان.
راست میگه، زنگ رخصتی خورد، قال مقال شد و کلگی برآمدن.
خب خیر است، پروا نداره، ما براتون توضیح میتونم، ولی اول صبر کنین که برم براتون چای بیارم.
زحمت ستون میشه.
نه مصطفی جان، چای به ترموز تیار کردگیست، من این حال میایم.
خدا کنه که بی بی جانم کلچام جور کده باشه.
بی بی جانت هر روز کلچه جور میکنه؟
نمیدونم، ولی هر وقت که آمدم بی بی جانم کلچه داشته.
تشکر از خودتان، کلچه هایش مثل همیشه مزه‌دار بود.
نوش جانتان.
خب ایناله برای ما بگوین که انفاق چه کارست که بندهای خوب خود انجام میدن؟
علی جان، مصطفی جان، انفاق یعنی بخشش داشتن.
یعنی اگه کسی اشتباه کرد او رو ببخشه؟
خب معنی انفاق با او بخشیدنه که منظور خودت از فرق میکنه. مثلا کسی که مال و اموال داره، پیسه داره، زمین داره، یا یک کسی که به قریه است و گاو و گوسفند و تو چیزا داره، ایناله ای آدم اگه در راه خدا پیسه خدا، زمین خدا یا گاو و گوسفند خدا به دیگرا، به نیازمندا بته میشه انفاق.
یعنی بته که از خودش باشه؟
نه علی جان، بلش قرض بته.
نه مصطفی جان، قرض خود دیگه نامش قرض است، انفاق یعنی که برش ببخشی دیگه ازش پس نگیره، مال خودش باشه.
چقدر جالب، ولی چرا بعدی کارا بکنه؟ فایدهش چی است؟
خب اگه ما براتون بگویم که به چه کسایی باید انفاق کنیم یا به چه کسایی میشه انفاق کرد، خودتون متوجه فایدهش هم میشین.
میشنوه، بگویید.
مصطفی جان، علی جان، در حقیقت انفاق بخشیدن مال به کسایی است که اونا نیازمند هستن. البته بهتر است که اول انفاق به قوم خیش نزدیک که نیازمند هستن انجام شود. اگه قوم خیش نیازمند نداشته باشه، باز نوبت میرسه به دیگرها و نیازمندهایی که قوم خیش نیستن.
دیگه به چه کسایی میشه انفاق کرد پدر کلان؟
خب مثلا فقیرای آبرومند، اینا کسایی هستن که فقیر هستن ولی چون آبرومند هستن از کسی چیزی طلب نمی کنن. میشه با اونام انفاق کرد، دیگه ای که آدم میتونه با پدر و مادر خود انفاق کنه.
فقط پیسه و ایتو چیزا انفاق میشه؟
مصطفی جان البته وقتی که ما انفاق میگیم بیشتر منظور ما اینمی رقم انفاق است، یعنی پیسه دادن و مال دادن تو چیزا، ولی یک وقت کسی هست که مال و پیسه نداره که انفاق کنه ولی علم داره، اگه علم خود در اختیار دیگران قرار بده اوم انفاق گفته میشه.
از همین خاطر معلم ما گفت که انفاق کار خوب است.
بله علی جان، انفاق از او کارهای خوبی است که خدا جان به بنده هاش دستور داده که انجام بتن، خیلی هم ثواب داره. با خیالم که بی بی جانت هست علی جان.
من میرم دروازه رو باز کنم.
با اجازه تان من میرم خانه.
خیلی خوش آمدی مصطفی جان، خیلی خوش آمدی.
با امان خدا.
با امان خدا.
در پناه خدا باشه، خدا حفظتان کنه.
نمایش هم تقدیم شما شد، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. با ما و برنامه خودتان شاپرک همچنان همراه باشین. عزیزم در لحظات پایانی برنامه امروز اجازه بتین که نام چند تا از دوستای قندمانا بگیرم که پیامکایشان بر ما روان کردن. این نازنینا نامایشان هست شکیلا جان که در هرات زندگی میکنه، مریم نازنین که از مهاجرین ساکن مشهد است و امیر حسین جان که از مهاجرین ساکن قم است. این قندلک ها گفتن شنونده برنامه شاپرک هستن و برنامه شاپرک دوست دارن. ما هم دوستتان داریم قندلک ها و تشکر به خاطر محبتتان. نازنینا شنونده ی خوب برنامه شاپرک، با پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا شاد و سرحال باز هم میاییم به خانایتان. پس تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. زربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم حالتان خوب و صحتتان سالم باشه. از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین ممنون و سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر زهرا ابتهیان متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های خاص و نسبتاً شایع در مناطق خاصی از جهان از جمله در افغانستان، پاکستان و منطقه ما یعنی مالاریا با ایشان صحبت بکنیم. گرچه مالاریا امروز الحمدلله در بسیاری از نقاط جهان کنترل شده، محدود شده، در بسیاری از کشورها ریشه‌کن شده، اما منطقه ما همچنان اندیمیک است، به این معنا که آلودگی و عفونت و انگل و پارازیت مالاریا و پشه آنوفیل که عامل ناقل این میکروب و پارازیت هست وجود داره و ما همچنان در منطقه بیماری و آلودگی مالاریا را داریم. امروز در خدمت خانم دکتر ابتهیان هستیم تا در ارتباط با مالاریا، شیوع و گسترشش در جهان و در منطقه از جمله در ایران با ایشان مفصل صحبت بکنیم که ایشان خوب در ایران هستند و معلومات دقیق تر و مستندتری دارند راجع به علائم و نشانه های این بیماری، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز نشر و شیوع اینمی آلودگی در یک منطقه، راه‌های کنترل و پیشگیری از مالاریا که می‌فهمیم ده‌ها سال است که بسیاری از کشورها از جمله در کشور افغانستان ما قبل از جنگ‌ها و ناامنی‌ها پروگرام‌ها و پروژه‌های بسیار وسیع در سر تا سر کشور جریان داشت برای کنترل و مهار و ریشه‌کنی مالاریا که خب ناامنی‌ها باعث شد که بسیاری از این کارها تعطیل شود و دیگه نداشته باشیم. به هر حال راجع به راه‌های وقایه، ای که مردم چه نقشی دارن، ماها خانواده ها چی کارهایی باید بکنن برای وقایه و پیشگیری، اینا را میخواییم در برابر یک مریضی خطرناک و تهدید کننده حیات و سلامت انسان ها که میفهمیم اگر به خوبی درمان نشوه باعث مرگ و میر میشه، یعنی باعث مرگ انسان ها میشه، اینا را میخواییم مورد بحث قرار بدیم و شما هم اطلاعات لازم داشته باشین به عنوان یک فرد که اگر در یک جای بیماری و عفونت و آلودگی مالاریا وجود داره چه اقداماتی را باید انجام بدین، یا یک زمانی شما به یک منطقه آلوده سفر میکنین که میفهمین اونجا مالاریا دیده شده و وجود داره، مخصوصا در فصل تابستان و گرما ای را باید ما یادآوری بکنیم، چون امروشت و تکثیر و جابجایی پشه ها را ما در فصل تابستان و امیتور در خزان و پاییز زیاد داریم. در این فصل بسیار خوب است که ما شما توجه داشته باشیم که وقتی در منطقه سکونت خود ما پشه زیاد داریم و احتمال مالاریا و شناسایی مالاریا اونجا وجود داره، باید ما مراقبت های جدی تر بکنیم، یا اگر به یک منطقه که اونجا آلودگی هست میریم، در این فصل و در این شرایط مراقبت ها و اقدامات وقایوی لازم داشته باشیم. معلوماتی هم راجع به خود مریضی، پروسه و روند درمان و معالجیش و دیگه اقدامات. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین با توجه به فعالیت و برحال زندگیتان در ایران با عنوان یک متخصص امراض عفونی یا انتانی، مالاریا هنوز هم در ایران ممکن است دیده شوه هست یا نی؟ و آیا همچنان این مریضی و آلودگی جوامع را تهدید میکنه در دنیا در مناطق دیگه؟
قطعا مالاریا در حال حاضر هم یه مشکل عمده در کل دنیا، حالا مناطق مالاریا خیز هستش و خب کشور ما هم از مناطقی هستش که توش مالاریا بوده و الحمدلله خب در سالهای اخیر تقریبا دیگه خیلی کمتر برای ما مشکل آفرین شده، ولی باز هم جزء یک معضل بهداشت و عفونی توی دنیا هستش که سالانه بالغ بر 400 هزار نفر ما حالا مرگ و میر ناشی از مالاریا رو توی دنیا، مال کشورهایی که بیشتر حالا آفریقایی هستن، داریم و چند میلیون نفر مبتلا به مالاریا سالانه وجود داره که حالا این روند تا حالا نتونسته، یعنی تونستن تا یه مقدار زیادی کمش بکنن، ولی هنوز هم به عنوان یک مشکل بهداشتی قابل توجه مطرح هستش.
بله.
که به هر حال تلاش های سازمان های بهداشتی و اینها در جهت کنترلش هنوز نتونستن به طور کامل کنترلش بکنن.
بسیار خوب، پس با این حساب هنوزم جز مریضی هایی است که سالانه ده ها میلیون نفر به او مصاب و مبتلا میشه و جان صدها هزار نفر میگیره، واقعا قابل توجه است. خب خانم دکتر، مردم مالاریا را بیشتر به نام اونمو پشه ناقلش آنوفل میشناسن که خب یک پشه است. اگر لطف کنین در مورد ماهیت و امیر روند و جریان این بیماری و عاملش برای ما یک توضیحات بفرمایین.
واقعیتش اینه که حالا داستان اولیه مالاریا و این که حالا بیماری شناخته شد، اولین بار در سال 1880 بود که یک جراح فرانسوی ارتش اومد یک گزارشی از وجود یک انگل رو توی خون اعلام کرد که حالا در اون سال جایزه نوبل رو هم دریافت کرد. 8 سال بعدش یک پزشک دیگه توی ایتالیا که فیزیولوژی اعصاب میخون، اون اومد انواع مختلفی از این انگلی که چند سال قبل گزارش شده بود اومد شناسایی کرد.
بله.
همینجور روندش ادامه پیدا کرد. بعد از اون کم کم متوجه شدن که عاملش، حالا عامل انتقالش یک نوع پشه‌ای هستش به نام آنوفل، و همینجور سالهای سال تا سال 1914-15 که دیگه به تدریج حالا کم کم داروهاش رو شناسایی کردن و متوجه شدن که این یک بیماری عفونی حادی هستش که یک علت اصلی مرگ و میر در دنیاست. و اولین بار خب که آمریکا و مرکز کنترل بیماری ها که CDC بود در پی کنترلش بر اومد که اومد در آمریکا سعی کرد که این رو به کنترل در بیاره. حالا تا با تمهیداتی که براش انجام دادن، شامل بهداشت محیط، از بین بردن محل‌های مناسب رشدش و داروهایی که شناسایی فعال بیماران، تونستن تا مقدار خیلی خیلی زیادی توی آمریکا کنترلش بکنن. ولی خب همونطوری که می‌بینیم خصوصا در کشورهای آفریقایی یک مشکل بزرگ بودش.
بله.
بعد از اون در اولین بار توی سال 1303 توی کشور ما با توجه به اون مرگ و میرهایی که ناشی از یه سری بیماری های تبداری بود که این بیماری تبدار یک معضلی شد که از سازمان بهداشت جهانی ایران درخواست کرد که یک پزشک رو بفرستن برای بررسی این علت مرگ و میرهای بیش از حدی که وجود داره، و گزارش جالبی داد و اونم این بود که در اون سال 1303 حدود 13 میلیون جمعیت ایران بیشتر نبوده و جالب اینجا بود که حدود 4-5 میلیون نفر مرگ و میر به خاطر این مالاریا گزارش کرد و گزارشی که داده بود این بود که 75% جمعیت ایران در مناطقی هستن که مالاریا خیز هستش و 45% علت مرگ و میر رو مالاریا شامل میشد.
بله.
که بعد از اون حالا دیگه قبل از جنگ جهانی اول اومدن در پی کنترلش بر اومدن، شامل سمپاشی محیط از بین رفت، کنترل اون مکانهایی که محل تجمع و رشد پشه آنوفل هستش و اینها یه مقدار حالا کنترلش کردن. این روند بعد از جنگ جهانی دوم این وسط یه خود متوقف شد و بعد از اون دوباره ادامه پیدا کرد و حالا با تلاش هایی که بهداشت وزارت بهداشت کشورمون انجام داد خدا رو شکر در سالهای اخیر خیلی خیلی خوب بهتر کنترل شد و ما خب در تمام کشورمون پخش داشتیم و الان مالاریا در کشور ما خب اون قسمتی که مشکل اصلی هستش منطقه جنوب شرقی ایران هستش که همون جایی که سیستان بلوچستان و هرمزگان و یه قسمت هایی از نواحی گرمسیری استان کرمان هست، یعنی اصلا عمده مالاریا در این مناطق هستش توی کشور و محدود به اینها بوده. خب بیماریابی خیلی خوب انجام شد، کنترل خیلی انجام شد، توصیه های بهداشتی که انجام می شدن و خیلی خیلی خوب تونست کنترلش بکنه و خوشبختانه از سال 97 به این ور گزارشی از ابتلای مالاریای بومی نداریم.
بله.
مالاریای بومی یعنی این که منشأ خود مالاریا مناطق کشور ما بوده، ولی به خاطر تبادلاتی که ما با کشورهای اطراف داریم که مالاریا خیز هستن مثل افغانستان، پاکستان، عراق و اینهایی که هم مرز ما هستن، به هر حال ما مالاریای وارداتی داریم و خب اون خیلی خوشحال کننده هستش و برنامه هم که کشور سازمان وزارت بهداشت ما داده این هستش که اعلام حذف رو تا سال 1404 اعلام بکنیم و گواهی حذف رو بتونیم بگیریم از سازمان بهداشت جهانی. و خبر خوشحال کننده ترش هم این هستش که ما در سال 99 هیچ گزارشی از هیچ موردی از مرگ و میر ناشی از مالاریا نداشتیم و امیدواریم که به مرحله حذف کاملش برسیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر، از توضیحات ارزشمند و مفصل شما استفاده کردیم. بخش را همکاران ما آماده ساختن، سری به اتاق فرمان میزنیم و این بخش با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت کنیم.
Thank you.
به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی. بیایید گذشته رو به گذشته بسپاریم. اصلا بیاییم در حال و در لحظه زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم از انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید، خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم. خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگیم خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوب تو زندگیمون هست که اگر مثبت اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید. از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن. بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر. شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعا اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید رو عمیق‌تر، وسیع‌تر و اصیل‌تر میکنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر زهرا ابتهیان متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد مالاریا صحبتهای بسیار خوبی کردند و گفتند که سالانه زیادتر از 400 هزار نفر مرگ و میر یعنی مرتالیته در جهان به خاطر مالاریا داریم.
و اشاره شد به تاریخچه مالاریا که برای اولین بار چطور شناسایی شد، یک توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. ناقلش پشیس با نام آنوفیل که به هر حال میتونه در مناطق آلوده، جاهایی که امکان رشد و تکثیر پشه آنوفیل وجود داره، جان همه انسان‌ها را تهدید میکنه و راجع به امو چرخه و روند بیماری زایی هم توضیحات بسیار خوبی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر ابتهیان، انشالله ما امیدوار هستیم که در همه جای جهان از جمله در کشور ما افغانستان، پاکستان، عراق و سایر نقاط دنیا با همت مسئولان صحی و بهداشتی، همکاری مردم و تمام نهادها و سازمانها، مردم نهاد و ملی و حکومتی، این مشکل صحی و بهداشتی حل شود. اما طور که در ایران شما خبر خوشش دادین که الحمدلله در حال ریشه‌کنی است این مریضی، اینال خانم دکتر، اگر کسی در یک منطقه آلوده و مالاریاخیز زندگی میکنه یا سفر میکنه، اینا اگر مصاب و مبتلای به مالاریا شوند، علائم و نشانه های مریضی کدام ها هستند؟ برای تشخیص همین علائم کفایت میکنه، یعنی اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
تظاهرات کلی که حالا مخصوص مالاریا هستش این هستش که خب ما وقتی که این انگل وارد بدن میشه میره توی سلول های کبدی، اونجا تکثیر پیدا میکنه، به یه مرحله دیگه وارد میشه، بعد از اون تکثیر اولیه وارد جریان خون میشه، گلبول های قرمز رو آلوده میکنه، در اون گلبول های قرمزی مراحل دیگه از تکامل خودش رو طی میکنه و وقتی که خارج میشه از این گلبول، گلبول قرمز رو پاره میکنه، خارج میشه از اون گلبول قرمز و این وارد خون میشه، بعد میره گلبول های دیگر رو آلوده میکنه. این سیری که داره یه سری علائم ایجاد میکنه. اون پاره شدن ویروس یک لرزی رو، گلبول قرمز یک لرزی رو ایجاد میکنه، یعنی شروع مثلا علائمشون با یک لرز هستش و بعد از لرز تب دارند و بعد از اون یک تعریق، یعنی اینو بهش میگن یک حمله.
بله.
اولین علائمی که حالا هر فردی پیدا میکنه مثل یک بیماری عفونی حاد هستش، مثل یک آنفولانزا، سرماخوردگی، عفونت های ویروسی دیگه ای که داریم، به صورت تب، احساس بدن درد، تهوع، استفراغ، سردرد و اینها، یعنی چیزش قابل افترا از بیماری های عفونی ویروسی دیگه نیست در مرحله اولیه.
بله.
و بعد از اون هستش که حمله، این سیکلی که خدمتتون عرض کردم چند روزی یک بار اتفاق میفته که به خاطر همین هم بهشون میگن تب 3-1، اصلا به خاطر این حملات چند روزی یک بار تعاریفی که تو حالا ازش شد، یکی اسمش تب نوبه هست یا مثلا بیماری تب و لرز بهش میگفتند و اینها، که اینها به این شکل هستش که به صورت ما حمله داریم توی مالاریا. حالا وقتی که این حملات ایجاد بشه این هاست، ولی خب مسئله اینجاست که بعضی همیشه این حملات وجود نداره و تا زم وقتی هم که بخوایم این حملات دقیقا ایجاد بشه یک مدتی طول میکشه، یعنی 2-3 هفته طول میکشه. پس الان اولش مثل یک عفونت حاد ویروسیه و ما اگر کسی از یک منطقه مالاریاخیز مراجعه بکنه یا اینکه خودش سابقه ابتلا به مالاریا رو از قبل بده، قبلا سابقه مالاریا داشته یا از یه منطقه مالاریاخیز مراجعه بکنه، این علائم رو داشته باشه، باید به فکرش باشیم. هیچ علامت اختصاصی برای مالاریا پس وجود نداره و باید بر اساس این لینک های اپیدمیولوژی که میدیم، تماسی که وجود داره، مثلا در یک منطقه مالاریاخیز زندگی میکنه، این علائم رو پیدا بکنه، یا اینکه از یه جای مسافرت کرد، باید به فکرش باشیم، چون ممکنه علائم تیپیک وجود نداشته باشن. این تب و لرزی هم که میگیم، خب توی این مدت‌ها که دیگه میدونیم خیلیا به دلایل مختلف دارو استفاده میکنن، این علائم ممکنه مخفی بشه، بنابراین باید به فکرش باشیم و به محض شک کردن آزمایش هم.
بسیار خوب خانم دکتر، آیا ابتلا و مصاب شدن به مالاریا برای یک دفعه، یک نوبت ایجاد ایمنی میکنه، یعنی معافیت و مسئولیت ایجاد میکنه؟ اگه یک نفر مبتلا شه و دیگه مبتلا نمیشه، یعنی اگر باز هم در معرض قرار بگیره ممکن است که مجدد و یک دفعه دیگه باز مالاریا بگیره و مریض شوه، چطور است؟
ببینید ایمنیه که حالا به هر حال یه ایمنی حسابی ما داریم و مثالش هم همین هستش که تو کشورهای آفریقایی به خاطر اینکه شیوع خیلی بالاست و بچه‌ها هم در همون ابتدای کودکی میگیرن، بیشتر این موارد مبتلای مالاریا توی بچه ها هستش و مرگ و میرم توی همون ها هستش، یعنی توی نوجوانان افراد سن بالا کمتر ما داریم.
بله.
کمتر بودنش هم به این حالت هستش که فرد چون ایمنی ایجاد شده دیگه نمیتونه به حالتی برسونتش که بیماری بالینی براش ایجاد بکنه و مثلا باعث مرگ و میرش بشه، ولی انگل توی خونش میتونه وجود داشته باشه، یعنی میتونه یک مخزن برای مالاریا باشه. بیماری علامت دار رو ما ممکنه بعد از اون نداشته باشیم، ولی خب انگل توی خون میتونه باشه و اون پشه با تغذیه از خون اون میتونه به فرد دیگه مستعد منتقل کنه. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، عود انگل عفونت قبلی میتونه خودش باشه که حتی گاهی اوقات 9 سال بعد از، یعنی به طولانی به فاصله 9 سال بعدش هم میتونه اون انگلی که عفونت مالاریایی که قبلا گرفته باشه عود بکنه درش.
بله.
یعنی معمولا از مواردی هم که داریم عود عفونت قبلیه، ولی ابتلا مجدد هم داریم که هر چقدر مواجهه با این انگل بیشتر باشه ایمنی که ایجاد میشه درش بیشتر هست، یعنی من بیماری علامت دار باهاش خیلی کمتر خواهم داشت.
بله.
و حتما حواسمون باشه، حتما باید از بیمار شرح بگیریم که آیا شما سابقه ابتلا داشتی یا نداشتی.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مالاریا یک بیماری خطرناک و تهدید کننده جان انسان هاست که هر سال حدود 210 میلیون نفر را درگیر کرده و سبب مرگ 240 هزار انسان می شود. سازمان جهانی بهداشت با هدف کاهش آمار مرگ و میر جهانی در اثر مالاریا جزء پیشگامان این رویداد است و تلاش برجسته ای در زمینه فراهمسازی تجهیزات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری به عمل آورده است. شایع‌ترین و معمولی‌ترین روش انتقال مالاریا از طریق گزش پشه‌های آنوفل است. وقتی این پشه شخصی را نیش می‌زند، خون او را می‌مکد. اگر شخص گزیده شده مالاریا داشته باشد، تعدادی از انگل‌های داخل خون بیمار به داخل بدن پشه مکیده خواهد شد. انگل‌های مالاریا در بدن پشه تکثیر و رشد می‌کنند و بعد از 7 تا 21 روز که بستگی به دما و رطوبت محیط دارد برای انتقال به فرد دیگر آماده هستند. حال اگر پشه شخص سالمی را نیش بزند، انگل‌های مالاریا وارد بدن شخص سالم می‌شوند و این شخص بیمار خواهد شد. اشخاصی که به بیماری مالاریا مبتلا می‌شوند، ابتدا احساس سرما و سپس لرز می‌کنند و بعد دچار تب می شوند و در نهایت تعریق را تجربه می کنند که به این مرحله حمله مالاریا گفته می شود. علائم دیگر مالاریا سردرد، استفراغ، بزرگی تهال، کمخونی و دردهای عضلانی است. در سالهای گذشته در کشورمان تلاش‌های زیادی برای کنترل این بیماری انجام شده است و بیماری در بسیاری از مناطق کشور حذف شده است.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشالله که این بحثامون رو توجه قرار گرفته باشه و جلسه بعد ما رو همراه باشین.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیارید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بزن سفر الی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراهی کنید. دوستان، در برنامه گذشته اشاره کردیم که پاسداشت طبیعت نزد ایرانیان باعث شد تا باغ را همانند جلوه‌ای از بهشت آرمانی به گونه زیبا بسازند و در ساخت آن بیشترین تأثیر را از طبیعت ایران و آموزه‌های دینی که درباره آن ارائه می‌شد بپذیرند. این امر تا بدان اندازه تأثیرگذار بوده است که امروزه نمی‌توان در یک باغ ایرانی باورهای فرهنگی و طبیعت ایران را از هم تفکیک کرد. با توجه به اهمیت و قدمت بازسازی در ایران، مناسب دیدیم در برنامه امروز مروری بر تاریخچه باغسازی در ایران داشته باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و اگر نظر و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44. منتظرتان هستیم. عزیزان، هنر باغسازی در ایران دارای قدمت زیادی است. نشانه های این هنر را می توان در تاریخ روایی، آثار و مدارک تاریخی، کتیبه ها و بقایای معماری جستجو کرد. منابع کهن شاهان اسطوره‌ای پیشدادی ایران را اولین سازندگان باغ دانستند. نمونه های فراوانی از این روایات و توضیحات را می توان در شاهنامه، متن های پهلوی، اوستا و دیگر متون دینی مشاهده کرد. باغ‌های ایرانی در متون تاریخی و جغرافیایی نیز بازتاب داشته و باغ‌های ساخته شده به دست شاهان پیشدادی و کیانی توصیف شدند. به عنوان نمونه در فارسنامه ابن بلخی درباره منوچهر، هشتمین پادشاه پیشدادی آمده است که او اولین کسی بود که باغ را ساخت و در آن گل‌ها و گیاهان گوناگون کاشت و آن را بوستان نام نهاد. علاوه بر آن، نگارگری های ایرانی که بیانگر آن دوره است، رسم ها و سوگ ها و سنت های دوره پیشدادیان را در باغ ترسیم می کند. گفته می شود در زمان مادها و هخامنشیان در ایران باغ های بسیار بزرگ و با شکوهی به شاهان و سران و بزرگان تعلق داشته است. البته، از باغسازی مادها و هخامنشیان نشان چندانی در دست نیست، اما در متون دینی و تاریخی اشاره هایی به کیفیت و شکل این باغها شده است.
قدمت بسیار قدیمی داره. ما باغ رو از زمان هخامنشیان، ساسانیان و بعد در دوره‌های بعد از اسلام داریم که این باغ‌ها در واقع یا در درون شهرها ساخته می‌شدن یا در خارج از شهرها، باغ‌هایی که در درون شهرها بودن حالا جنبه تفریح داشتن، باغ‌هایی که خارج از شهرها بودن برای شکار و اینجور موارد استفاده